رو با آقای دکتر گاپله خواهیم شنید. خب در برنامه امشب از شما خواستیم که به این پرسش پاسخ بدید کدام یک از این رسانه‌ها جزء رسانه‌های گرم محسوب نمی‌شود. گزینه یک کتاب، گزینه دو رادیو، گزینه سه تلویزیون. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 2224825 و 2225882 شماره تلفن ماست. جناب آقای سید مهدی هاشمی اردستانی از تهران گزینه یک رو انتخاب کردند و خانم عفت شاد سپهر از تهران هم گزینه یک رو انتخاب کردند. خیلی متشکریم، منتظر پاسخاتون هستیم. آقای دکتر مؤمنی ها در خدمت شماییم و آقای دکتر گاپله.
خب خیلی مقدم عرض میکنم جناب آقای گاپله، خوش آمدید به برنامه. برای شروع گفتگو با توجه که من خب دو تا کتاب رو معرفی کردم، کتاب وسایل ارتباط جمعی نوشته جناب دکتر کاظم معتمدی‌جان و کتاب نظریه ها و رسانه ها که خب دو کتاب مهم هستن با توجه به تحصیلات شما در حوزه رسانه هستش، یک توضیحاتی در خصوص این دو کتاب که به هر حال امروز معرفی کردیم برای شنوندگان ما بفرمایید.
خیلی ممنون. ابتدای صحبت می‌خواستم راجع به یادی بکنم از آقای دکتر کاظم معتمدی‌جان که اسمش هم آوردیم به عنوان پدر علم ارتباطات ایران، که یک حساسیت خیلی به جایی داشتن برای اینکه دانشجویان رشته ارتباطات وقتی میخواستن وارد این رشته بشن ایشون ازشون مصاحبه میگرفتن تا انشالله دانشجویان مستعد و نخبهی وارد این عرصه بشن، و این حساسیت ایشون امروزه خودشو در اساتید بنامی که ما تو عرصه ارتباطات و رسانه تو دانشگاه ایران داریم خودشو نشون داده. خب همونطور که اسم کتابو فرمودید، وسایل، کتاب وسایل ارتباط جمعی نوشته های دکتر کاظم معتمدی‌نژاد به بررسی نقش و تأثیر وسایل ارتباط جمعی در جوامع معاصر می‌پردازد. این کتاب خب تو 5 فصل تنظیم شده که فصل اولش به وسایل ارتباط جمعی در جوامع معاصر می‌پردازه که به اهمیت وسایل ارتباط جمعی مانند روزنامه، رادیو، تلویزیون و سینما در انتقال اطلاعات و دانش و نقش آنها در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری مورد بحث قرار میگیره. توی فصل بعدی به شناخت ارتباطات و وسایل ارتباطی میپردازه که به تبیین مفاهیم ارتباطات و وسایل ارتباطی میپردازه و روش‌های علمی مطالعه هم توی این حوزه معرفی میکنه. توی فصل سوم این کتاب شرایط اجتماعی ارتباطات معاصر رو بررسی قرار میده که به تأثیر تحولات فناوری ها مانند پیشرفت های حالا کامپیوتری و توسعه بانک های اطلاعاتی بر جوامع و نقش آنها در نوسازی تمدن صنعتی جدید بررسی میشه. تو فصل بعدی همگونی ها و ویژگی های وسایل ارتباط جمعی مورد بررسی قرار میگیره که این بخش به تحلیل ویژگی ها و شباهت های میان وسایل مختلف ارتباط جمعی میپردازه و نقششون رو در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به جامعه مورد بررسی قرار میده. فصل آخر این کتاب هم به مشخصات فنی وسایل ارتباط جمعی میپردازه که ویژگی های فنی و تکنیکی هر یک از این وسایل ارتباط جمعی مورد بحث قرار میده. در کل این کتاب با نگاه جامع به مباحث ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی یک منبع ارزشمند و غنی برای دانشجویان و پژوهشگران این حوزه حساب میشه.
بسیارم عالی. حالا میخواد یه فاصله بگیریم بعد کتاب دوم ان شاء الله.
خیلی متشکریم، سپاس فراوان. شما شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ چهارشنبه ها از رادیو فرهنگ هستید. برنامه امشب کتاب فرهنگ به موضوع تأثیرات متقابل علوم مبتنی بر علوم شناختی و رسانه‌ها بر یکدیگر و همچنین به بررسی تأثیر این موارد بر اذهان کاربران میپردازه. در بخش نخست کتاب معرفی شده، وسایل ارتباط جمعی اثر دکتر کاظم معتمد نژاد و نظریه ها و رسانه ها که من فرصت نکردم عنوان نویسنده کتاب رو یادداشت بکنم. همراه میشیم با شما آقای دکتر مؤمنی ها. آقای دکتر گاپله درباره وسایل ارتباط جمعی توضیح دادن، حالا ادامه صحبت های شما رو میشنم.
در خصوص کتاب نظریه رسانه ها هم که نوشته دکتر سید محمد مهدی زاده است، خیلی کوتاه اگه برای ما بفرمایید.
این کتاب به بررسی جامعه نظریه های مرتبط با رسانه و ارتباطات میپردازه که در 11 فصل تنظیم شده. هر فصل هم به یکی از رویکردها و نظریه های مهم در حوزه رسانه اختصاص داره. که فصل اول به نظریه و تعریف نقش آن اشاره داره، فصل بعدی به نظریه ارتباطات و تحول تاریخی که تو این عرصه اتفاق افتاده میپردازه، بعد به بحث نظریه اجتماعی و رفتاری میپردازه که کارکردها و آثار پیام ارتباطی رو بررسی میکنه و میخواد ببینه که تأثیر پیام‌های رسانه‌ای بر رفتار و کارکرد اجتماعی مخاطبان چگونه تحلیل میشه. فصل بعدی به نظریه هنجاری رسانه میپردازه که به بررسی بایدها و نبایدها حاکم بر وسایل ارتباط جمعی میپردازه، که البته ما یک مدل بومی هم اینجا داریم که آقای دکتر خوجسته بله. کتاب نظریه مقبول مشروع تو قالب توی قالب نظریه هنجاری رسانه ایران ارائه دادن که مخاطبان مدل ایرانیش هم میتونن استفاده کنن. تو فصل بعدی نظریه های ساختارگرایی و نشانه شناسیه که به نشانه های موجود در پیام های رسانه ای میپردازه، و همچنین بخش بعدی به تعامل گرایی و ساختیابیه که به چگونگی تعامل مخاطبان با رسانه و ساختیابی معانی که تو این فرآیند شکل میگیره میپردازه. بحث نظریه های فمینیستی رسانه میپردازه که نقش رسانه و در بازنمایی جنسیت و تاثیر آن به مورد بررسی قرار میگیره. به نظریه اقتصاد سیاسی در صنعت در صنعت فرهنگ و مطالعات پس از استعماری میپردازه. به نظریه مخاطب، مطالعات فرهنگی و همچنین مخاطبان فعال و نقششون میپردازه. و نظریه پست مدرنیست و ارتباطات و همچنین تصویر و وانمایی رسانه رو تو این بخش به تحلیل نقش رسانه میپردازه. و جمله آخر این که در آخر به نظریه رسانه‌های جدید میپردازه که به بررسی تأثیر فناوری نوین و رسانه‌های دیجیتال میپردازه.
بله. ممنونم از شما. خب ما بحث در ابتدای عرایزم، خب در خصوص بحث رسانه علوم شناختی مطالبی رو عرض کردم خدمت عزیزان. خب وقتی ما در خصوص علوم شناختی و رسانه صحبت میکنیم، قاعدتا یکی از موضوعاتی که خیلی مطرح میشه بحث حکمرانی رسانه است، و امروزه ما میبینیم که بحث حکمرانی رسانه خیلی مطرح میشه و ما این موضوع رو بالاخره میبینیم که چه در داخل کشور و چه در خارج کشور بهش اهمیت زیادی میدن. در این خصوص میخواستم که نظر شما و کارکردهایی که این حوزه داره رو برای ما بفرمایید.
خیلی ممنون. همطور که میدونید حکمرانی رسانه یک مفهوم بین رشته‌ای و چندبعدیه. اما اگر بخوایم یک تعریفی از اون ارائه بدیم، یک چارچوب جامع کلنگره که شامل تمام فرایندها، نهادها و کنشگران درگیر در مدیریت رسانه میشه. این مفهوم علاوه بر نقش دولت‌ها به مشارکت سایر ذینفعان هم اشاره داره، مثل سازمان‌های غیر دولتی، شرکت‌های خصوصی و همچنین نقش کاربران هم تأکید داره. که حالا ما توی یک مقاله‌ای هم هست، نگاشت نهادی حکمرانی رسانه‌های صوت و تصویر در ایران، که تو فصلنامه ارتباطات و رسانه به طور جامع هم به این مسائل پرداخت.
بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکریم. یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم با ادامه برنامه. به نام خدا. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه کتاب فرهنگ. وقت شما به خیر باشه. در یک مرکز فرهنگی کنار تعدادی از هموطنانمون هستم تا سوالاتی از این عزیزان داشته باشم و ببینیم که پاسخشون به این سوالات چیه. شما با ما همراه باشید.
چند سالتونه شما؟
من 32 سال.
اهل مرور کردن شبکه‌های اجتماعی هستین؟
بله، ناگزیر از این قضیه. بله.
چقدر به مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی می‌بینید اعتماد می‌کنید؟
این دیگه الان همه تقریبا میدونن که هر خبرگزاری با یک سوگیری وارد کار شده، اما خب من هم دیگه ناگزیرم از این که خبرها رو از خبرگزاری ها بگیریم. خبرهایی که میاد رو من با چند تا خبرگزاری خب چک میکنم ببینم که چطوری هست، اما از نظر تحلیل یا به تحلیلگرانی که سویه فکریشون رو میپذیرم به اینها مراجعه میکنم، یا یعنی اینکه خودم در نهایت تصمیم میگیرم که چه خبری رو با چه تحلیلی بتونم بپذیرم.
شما چقدر به اطلاعاتی که در شبکه‌های مجازی و اجتماعی هست اعتماد میکنید؟
ببین پایه حرفشون که بر اعتماد نمیذارم، چون جریانه مختلف رو بررسی میکنم و خودم میتونم یه تشخیص بدم که حرفشون کدوم درسته کدوم اشتباهی و اینا، و همون خاطر همزمان یه اتفاق رو از چند منبع معمولا پیگیری میکنم.
شما چند سالتونه؟
من 39 سالمه.
و در حال حاضر چیکار میکنی؟
من استاد دانشگاه هستم.
اهل مرور کردن شبکه‌های اجتماعی هستیم؟
بله طبیعتا.
به نظرتون رسانه ها چقدر میتونن در شکل‌دهی دیدگاه ها و نظرها و کارهای روزمره ما تاثیرگذار باشن؟
خیلی الان فکر می‌کنم یه قدرت رسانه کاملا ثابت شده برای همه. رسانه میتونه واقعا یک چیز سیاهی رو کاملا سفید نشون بده، قدرتش رو داره.
پیگیری اطلاعات و اخبار مربوط به خودتون یا محیط اطرافتون جامعتون در رسانه ها هستین؟
خیلی منفعت طلبانه اگه نگاه کنم، تا جایی که مرتبط میشه به منافع شخصی خودم بله پیگیری میکنم که حتما از صحتش مطلع بشم، ولی اگر احساس کنم که چیزیه که حالا اینکه حقیقت داشته باشه یا نداشته باشه تأثیری در زندگی من نمیذاره، نه وقت نمیذارم، چون معتقدم که واقعا یه چیزی رو مثلا این صفحه نوشته یا این خبرگزاری نوشته دقیقا برعکسش رو میتونه یک خبرگزاری دیگه بنویسه.
شما اطلاعاتتون رو بیشتر از چه رسانه‌هایی دریافت می‌کنید؟
از خبرگزاری‌های رسمی، اگر که خبری باشه خبرگزاری‌های رسمی.
اطلاعاتی که نیاز دارید و مطالبی رو که می‌خواید در طول روز دریافت بکنید، بیشتر ترجیح میدید از چه رسانه‌هایی دریافت کنید؟
حالا بسته به موضوعشون، یه سری‌هاشون موضوعات عمومیه، از رسانه عمومی می‌گیرم. چیزایی که حالا خبرهای مختلف رو چیزهای مختلف رو خیلی با سرعت بیشتری منتقل میکنن، منتها چیزایی که مقدار تخصصی میشه و والا مربوط به حوزه کاری من هست اونها رو از اون رسانه که بالای مرجعیتی داره و بالاخره یه اعتباری پیدا کرده از اون پیگیری میکنم.
اخباری که از رسانه های غیر ایرانی پخش میشه شما رو جذب میکنه؟ آیا دنبال کسب این اخبار از این رسانه ها هستید؟
به صورت موردی، به صورت مستمر نه.
بهشون اعتماد میکنید؟
نه اونا رو طبیعتاً چیز ندارم، اونتا به این صورت نیست که خب هر خبری رو که اطلاع بدن دروغ باشه، سوگیریایی دارن با هدف خاصی چیزی رو ضریب میدن، اونتا خب یه زوایایی رو نشون میدن که دیده نمیشه. پیگیری میکنم. آره
خیلی ممنونم دوستان عزیز به خاطر همراهیتون با این بخش از گفتگوهای ما. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
گزارش همکارمون سرکار خانم فراتی رو شنیدید. در حال شنیدن برنامه کتاب فرهنگ چهارشنبه ها هستید از رادیو فرهنگ با موضوع تأثیرات متقابل علوم مبتنی بر علوم شناختی و رسانه ها بر یکدیگر و همچنین بررسی تأثیر این موارد بر اذهان کاربران. پرسشی که در برنامه امشب مطرح شد این که کدام یک از این رسانه ها جز رسانه های گرم محسوب نمی شود؟ گزینه یک کتاب، گزینه دو رادیو، گزینه سه تلویزیون. منتظر پاسخهای شما هستیم. همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، کارشناس برنامه، و گفتگویشون رو میشنویم با آقای دکتر محمد گاپله، کارشناس رسانه. آقای دکتر مؤمنی ها، یکی از شنونده ها در ارتباط با پرسش برنامه پرسیدن که چجوری میشه بگی
یه رسانه مثل کتاب، رسانه گرم یا سرد، حالا هر کجایی از صحبتاتون فرصت شد به این
آخر برنامه بگیم، چون خب
بگیم بله به این پاسخ هم بدید که چطور میشه یه رسانه رو گرم یا سرد مینامید. گفتم به هر حال یه گوشه ذهنتون یا گوشه یادداشت بفرمایید که پاسخ هم بدید به شنوندمون. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
جمعای گاپله، بخش دوم سوال قبلی خب جا موندش، بحث کارکردهای حکمرانی رسانه بودش که در این خصوص توضیحاتتون بفرمایید تا ان شاءالله سوال بعدی رو مطرح کنم.
بله، اگر بخوایم حکمرانی رسانه رو از منظر کارکردهاش بررسی کنیم، ما شامل 5 تا کارکرد میشه: سیاست گذاری، تنظیمگری، تحصیلگری، ارائه کالا و خدمات و باز توزیع منابع. که تو بخش کارکرد سیاست گذاری منظور فرآیندهای تخصصی که برای شکل‌دهی به اهداف، بایدها و نبایدهای پیش روی جامعه و تطبیق اهداف بازیگران مختلف نظام حکمرانی. حالا این شکل‌دهی به چه صورت میتونه خودشو نشون بده؟ در قالب قانون یا مراحل مختلف تدوین آن شکل میگیره. در کارکرد تنظیمگری به معنای سنتیش میشه شامل انواع مداخلات دولت‌ها در بازار به منظور تحقق اهداف حاکمیت. این اهداف چیه؟ میشه تحقق منافع عمومی و حفاظت از آن، که البته ما اینجا تحقق منفعت خصوصی هم باید در نظر بگیریم. این تنظیمگری در این کارکرد یک سری مکانیزم هایی داره که حالا من بعداً توضیح میدم، که صدور مجوز، مقررات گذاری، پایش نظارت، مجازات تنبیه هم شاملش.
حالا با توجه به اینکه خب ما میدونیم که دو تا از جنبه های کلیدی رسانه و علوم شناختی، یکی تاثیر رسانه بر ادراک هستش که همینطور که ارسطو، چگونه این محتوای رسانه میتونه ادراک ما رو از واقعیت شکل بده یا تغییر بده، و یکی هم بحث رفتار اجتماعی هستش که خب تحلیل چگونه تاثیر رسانه ها بر رفتار اجتماعی و تعاملات انسانی هستش. و به هر حال این دو موضوع مهمی هستش که نشون میده که ما برای اینکه محتوای درست در اختیار مخاطب قرار بگیره و به هر حال ادراک اونها دچار مشکل نشه، لحاظ اجتماعی دچار مشکل نشیم، نیاز به سیاست گذاری و تنظیمگری رسانه برای بیش از پیش اینجا نیاز هستش، و قاعدتا باید بتونیم که یک سیاست گذاری مناسب و تنظیمگری مناسبی در این حوزه داشته باشیم که به هر حال بتونن مردم از رسانه‌ای که در اختیارشون هستش به بهترین شکل استفاده کنن. در همین بحث سیاست گذاری هم می‌خواستم نظرتون رو بدونم.
ببینید، سیاست گذاری اون به اون فرآیند تدوین اصول، قوانین و مقرراتی اشاره داره که به هدایت و مدیریت عملکرد رسانه می‌پردازه، بیشتر به سطح مفهومی و راهبردی رسانه برمیگرده و هدفش تعیین چارچوب‌هاییه که برای تضمین دسترسی عمومی، تنوع و تکثر محتوای رسانه‌ای و حمایت از منافع عمومی خودشون نشون میده. و در قسمت تنظیمگری رسانه هم خب بدونید که عملی ترین بخش از مدیریت رسانه است و تمرکزش بر اجرای صحیح قوانین و سیاست‌هایی که از قبل تدوین شده. بازم اگر
خواهش می‌کنم، بسیار عالی. خب یه فاصله بگیریم، مجدد در خدمت شما هستیم.
کدام یک از این رسانه ها جزء رسانه های گرم محسوب نمی شود؟ گزینه یک کتاب، گزینه دو رادیو، گزینه سه تلویزیون. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ماست. و اما پاسخ های شما.
جواب سوال شما گزینه سه حرام هستم از دیدش.
سلام و وقت بخیر خدمت عزیزان رادیو فرهنگ. جواب سوال امروز گزینه سه می باشد. خانم صادقی از باقرآباد قچه. خدا نگهدار.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه سه. ممنونم، خدا نگهدار.
خیلی
خیلی متشکریم. باز هم همراه میشیم با آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، کارشناس برنامه، و جناب آقای دکتر گاپله، مهمان برنامه و کارشناس رسانه. بفرمایید.
بله، ممنونم از شما. خب آقای گاپله، تو بحث کارکردها مثل که سه تا از کارکردها موندش، اینا اگه برام توضیح بدید تا انشالله بریم تو بحث نظریه های تنظیمگری رسانه.
انشالله این قسمت کارکرد تسهیلگری حکمرانی رسانه مونده بود و ارائه کالا و خدمات و بازتوزیع منابع که خدمتتون توضیحات ارائه میدم. این تو قسمت تسهیلگری منظورش اینه که ما باید یک سری اقداماتی انجام بشود برای توانمندسازی بازیگران صنعت رسانه که بتونیم زیرساختار رو طوری فراهم کنیم که هر بازیگری بخواد تو عرصه رسانه فعالیت کنه بتونه به صورت مناسب به فعالیت خودش بپردازه.
یعنی مسئولیت چه ارگان، سازمانی، جایی، یا بیشتر نظریه هستش یا اجرایی بخواد بشه؟
ببینید اصولا ما اگر مثلا بخوایم در نظر بگیریم تو قسمت تسهیلگری، مثلا یک نهاد تنظیمگر رسانه که در ایران ساترا نام داره میتونه تو حیطه تسهیلگری مثلا آموزش بده به مدیران رسانه ها. توانمندسازی منظور این که بتونه زیرساختای فنیه اجرایی سازی پلتفرم‌های رسانه‌ای رو بهشون کمک بکنه، یا توی یک سری بحث دیگه هم هست بتونه تو بحث مثلا تسهیلگری مالی هم بهشون بتونه کمک بکنه،
یعنی حمایت کنه،
حمایت بکنه، میتونه کارکرد خودش رو ایفا بکنه. توی ارائه کالا و خدمات، خب اینجا منظور
کالای محتوای رسانه‌ای،
محتوای رسانه‌ای که باید به دست همه مردم برسه. اینجا از این منظر این که باید تولید محتوای رسانه‌ای مقبول و مشروع باشه، یعنی هم مقبول مردم باشه هم از لحاظ شر همسو با،
حالا مصداقی تر میگید که برای شنونده ها
خب من مستر باشه. محتوای رسانه‌ای وقتی تولید میشه، خب دو تا مفهوم رو ما اینجا در نظر میگیم. یک، باید مردم بپسندن تا اون محتوا دیده بشه.
مثلا یک سریال بر فرض تو فضای مجازی،
یک سریال حالا یا یک فیلم یا یک موسیقی. اینجا محتوا ساخته میشه، باید یک مقبول مردم باشه تا دیده بشود و اثرگذار بشه. دو، اینکه خب تو بافت نظام جمهوری اسلامی ایران ما یک سری قوانین و چارچوب ها داریم.
بله.
که باید در اون چارچوب ها که ما اسمش اینجا اگر شرع بذاریم، باید در قالب این شرع ساخته بشه. ما هر محتوایی رو قرار نیست به دست مخاطب برسه.
درسته.
که خارج از این چارچوب باشه، که محتوا امکان داره مضر هم باشه. منظور اینجا حالا محتواییه که باید در هم مقبول باشه هم مشروع باشه تا به دست مخاطبان برسه. قسمت آخرم باز توضیح منابعی که یک سری ارائه خدمت عمومیه که اصولا بین نهادهای رسانه‌ای ما خیلی کمتر شاهدش هستیم، که هدفش کاهش عدم مساوات میان شهروندانه، که ما تو قالب مثلا برنامه‌های سواد رسانه‌ای و تولید محتوایی که به مردم کمک کنه عدالت بین دسترسیشون به رسانه‌ها و محتوایی که براشون مفید هست اتفاق بیفته. اینا جزء کارکردهای حکمرانی رسانه هست.
خب الان ما می‌بینیم برای تو بحث رسانه‌های مجازی تقریبا خب دسترسی مردم خیلی تسهیل شده و ما در دورافتاده‌ترین مناطق کشور هم دسترسی به اینترنت و رسانه داریم و خب خود این میتونه به هر حال یک نقطه قوتی باشه. حالا شاید بعضی از رسانه ها مثلا در همه جا در دسترس نباشن، ولی خب ما الان فضای مجازی رو چند سالی هستش که تقریبا میشه گفتش که هر بخشی از کشورمون بریم به هر حال دسترسی هست، و حتی ما میبینیم که حتی در روستاهای دورافتاده هم اومدن گروه های تشکیل دادن، در کانال هایی نمیدونم، و در فضای مجازی حضور دارن و این تعامل و حرکت اطلاعاتی داره انجام میشه و به هر حال این خودش یک نقطه قوتی هستش. به نظر شما یا امکان این که حالا ما در سطح کلان تولیداتی که فرمودید، خب به هر حال امکان نظارت هست و الان هم بحث تنظیمگری یا رگولاتوری داره انجام میشه، به نظر شما در محتواهایی که حالا توسط مردم هم داره تولید میشه این امکان وجود داره که بشه نظارتی داشته باشیم و رسانه رو در این حوزه هم بتونیم یک رسانه سالم قرار بدیم؟
خب یه خورده سوالتون سخت شد. اینکه مردم محتوایی تولید بکنن، خب میتونن در رسانه‌های کاربرمحور به اشتراک بذارن.
بله.
اما اینکه حالا یک نهاد تنظیمگر بخواد بر اینا نظارت کنه در قالب اون پلتفرمی که داره اون محتوا رو ارائه میده،
درسته
که رسانه کاربرمحور مردم میتونن محتواشون اونجا اشتراک بذارن که دسترسی رایگان هم داره، ولی خب نهاد تنظیمگر باید ناظر بر این محتوا باشد که هر محتوایی
و هم سکوی کاربرمحوری که وجود داره
مسئولیت انتشار اون محتوا هم بر عهده اون رسانه کاربرمحور هست که باید یک خود تنظیمگری اینجا داشته باشن قبل از به اشتراک گذاشتن محتوا برای همه مردم.
به نظر شما چقدر هوش مصنوعی تو این حوزه میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید خب
در حوزه تنظیمگری،
هوش مصنوعی در حوزه تنظیمگری، ما بذارید کلانترش رو بگم، ما در حیطه فناوری‌های نوین ارتباطی خوشاهد تحول‌های گسترده‌ای هستیم که هوش مصنوعی یکی از اونها است. برای همین باید یک نهاد تنظیمگر بتونه به لحظه و به روز با توجه به تغییرات فناوری‌های نوین ارتباطی خودش رو تغییر بده، قوانینش منعطف باشه، به روز باشه و در مواجهه با این فناوری‌های جدید که همه‌شون متحول و دگرگون کننده قبلی‌های خودشون هستن بتونه سریع تطبیق پیدا کنه و بازارم ببینه که به چه صورت این مثلا تولید محتوا به واسطه هوش مصنوعی یه قوانین به صورتی منعطف باشه که نه صاحب پلتفرم ضرر بکنه نه از این ور کسی پاسخگو نباشه.
البته خب در رسانه ما واقعا بعضی وقتا میبینیم تلاش‌های زیادی میشه، شاید مثلا وقت زیادی هم گذاشته میشه مثلا یک موضوعی خب خیلی برجسته بشه، ولی از اون ورم میبینید خب خیلی وقتا یک موضوعی که شاید اصلا فکرش هم نمی‌کنیم یه دفعه بیاد تو فضای مجازی این وایرال بشه، یا اینکه مثلا خدمت شما
پربازدید
بشه، پر مخاطب و پربازدید بشه و در بخش‌های مختلف شبکه این به هر حال ما ببینیم که کارکرد زیادی داشته و این خب خیلی وقتا شاید بگیم که این رسانه هستش که خب سمت و سو میده، یعنی خب و خود مردم هم به هر حال بر اساس این شبکه‌های اجتماعی که وجود داره، رسانه‌هایی که وجود داره، خیلی وقتا اون اطلاعات رو شاید حتی نیازشون هم نباشه ولی خب به هر حال دیگه دریافت میکنن و اینجا بحث به هر حال موضوع برنامه ما بیشتر اهمیت پیدا میکنه که ما واقعا علوم شناختی رو باید در حوزه رسانه چگونه بتونیم پیاده سازی کنیم که بهترین محتوا در اختیارشون قرار بگیره، نه محتوایی که حالا نیاز داره. همین الان شما مثلا از 20 بهمن میبینید که مثلا یک شعاری که حالا یه خانمی داده بود چقدر در فضای مجازی پخش شد، مدل‌های مختلف ازش کلیپ درست کردن و حالا از یه جهت خوب بودش که حالا بالاخره در خصوص ترامپ بودش و خب این حالا جنبه خوبی داشتش، ولی خب ما میبینیم خیلی وقتا محتواهای خیلی مثلا کم ارزش هم خدمت شما عرض کنم در فضای مجازی به شکل گسترده پخش میشه. به همین دلیل ما در حوزه علوم شناختی و رسانه دقت باید زیادی کنیم و متخصصین این امر واقعا باید به بهترین شکل بتونن که فضایی رو فراهم کنن که بشه از رسانه به خصوص در جهان فعلی که به هر حال در حوزه دیجیتال و اینترنت ما میبینیم که بالاخره سرعت انقدر زیاد هستش که خیلی وقتا واقعا یک اتفاقی که میفته در صدوم ثانیه
دکتر مومنی ما عذرخواهی میکنم کلامتون رو منعقد چون یک دقیقه فرصت
خواهش میکنم
پاسخ رو هم باید بدیم کدام یکی از این رسانه‌ها جز رسانه‌های گرم محسوب نمیشه و کتاب رادیو تلویزیون
بله دیگه مشخص هستش که آخریش
بله تلویزیون
هستش
بله. اگر یه اشاره کوتاهی هم بکنید که چی میشه که به یه رسانه میگیم گرم به یه رسانه پاسخ شنونده ما رو هم اگر خیلی کوتاه دهده
خواهش می‌کنم
30 ثانیه بدید ممنون.
خب ما گزینه دوش چی بودش؟ کتاب و
گزینه یک کتاب، دو رادیو، سه تلویزیون.
خب رسانه های گرم، رسانه‌ای که به هر حال خیلی علاوه حالا ارتباطی با مخاطب هم بیشترین نزدیکی رو داره و خب ما می‌بینیم که حالا کتاب خدمت شما رسانه این حالت رو داره، رادیو هم به هر حال این حالت رو داره و عملاً این اتفاق میفته که ما یک حس نزدیکی بسیار زیادی داریم و این ارتباط خیلی عمیق‌تر هستش تا تلویزیون و عملاً ما این دو رو به عنوان رسانه گرم میشناسیم، ولی تلویزیون جزء این رسانه نیست.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر گاپلی، سخن پایانی شما رو هم میشنویم.
من فقط برای جمع‌بندی یک جمله میگم، این که اگر ما بخواهیم تنظیمگری رسانه درست تو جامعه جا بیفته، باید ریل سیاست‌گذاری رسانه‌ای داشته باشیم.
بله.
که بتونیم، باید در دل حکمرانی رسانه تمام زینفان، زینخشان و زیربطان رسانه‌ای رو در سه ضلع حاکمیت، جامعه و صنعت رسانه ببینیم.
بله.
و این سیاست‌گذاری رسانه‌ای باید تدوین شده باشد تا به